تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد. چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من قبل از این تجربه هدف‌های زیادی تقریبا داشتم، ولی خب همه هدفام میشد بگید دنیایی بود، برمیگشت فقط به همین زندگی. یعنی زیاد اصلا به این که بعدش قرار چی بشه، زندگی بعدیم کجا هست، چجوری هست، من حقیقتا خیلی فکر بهش نمیکردم، اصلا برام حائز اهمیت نبود. باید هدفم باشه که بعدش قرار چه اتفاقی بیفته، بعدش چه سرمایه‌ای میتونم داشته باشم، به جایی که به این فکر کنم که اینجا چقدر میتونم سرمایه داشته باشم، حساب بانکیم چقدر پول داشته باشه، یه مقداری هم به اون سمت فکر کنم که اونجا سرمایه‌ام قراره چی باشه. و الان به یه حالت تعادلی رسیده بعد از این تجربه‌ای که داشتم، نه اینکه بگم اینجا رو ول کنم کلا، نه من زاهدانه میخوام زندگی کنم، زهد بیشه کنم، نه اینجور نیست. اینجا رو هم دارم، اما بیشتر به اون سمت فکر میکنم و هیچ چیزی رو توی این دنیا قیدشو نمیزنم به خاطر اینکه بخواد اون سمت خراب بشه.
چه اتفاقی افتاد؟
امیر حسین حیدری هستم، اهل مشهد، متأهل هستم، 2 فرزند دارم به نام محیا و تاها، تحصیلاتم دیپلم، شغلم هم امور رستورانی، رستوراندار هستم، پدر و مادرم هم اصالتا مشهدی هستن و خودم هم بزرگ شده این مشهد هستم. حدود 3 تا 3 و چند ماه پیش بود، اون زمان هنوز جامعه ما درگیر این بیماری کرونا بود و متاسفانه یک باور پوچ و غلطی شایعه شده بود که الکل، یعنی مصرف مشروبات الکلی، همونطور که مثلا باعث ضدعفونی دست میشد خود الکل، این نوشیدنش و مصرف کردن مشروبات الکلی هم باعث میشه بدن مثلا به یه ایمنی برسه در مقابل این ویروس. حالا حقیقتشو بخواین، ما هم سوار بر همین شایعه شده بودیم و متاسفانه یه وقتایی که یه دور همی بود با چند نفر میشستیم و به اصطلاح مشروبات الکلی رو مصرف میکردیم. 3 پیش بود، چون هوا خنک و بارونی بود تقریبا، اینو یادمه، حدودای ساعت 11 یا شاید 12 ظهر بود با من تماس گرفتن و طبق روال گفتن همچین دور همی هست و من مثلا همیشه رفتم به همون دور همی که بود. تو اون دور همی متاسفانه من مشروبات الکلی مصرف کردم و طبق روال همیشه چند ساعت بعدشم برگشتم به محل کارم و زندگی عادی روزمرم رو سپری میکردم. چون من دیر وقت میرسم خونه، وقتی اون ساعت 2:30 که میرسم، معمولا خانومم و بچه هم اینا همشون خوابن و من رسیدم بالای محلی که استراحت میکردم و میخوابیدم، رو به بالش که بودم سست شدم، یعنی نتونستم رو پاهام بیستم، روی 2 افتادم و به اصطلاح پرت شدم روی بالشم. اونجا من حس کردم که بیهوش شدم.
با صورت
رفتم روی بالشم. مقطعی که بیهوش شدم، من خودم رو وسط اقیانوس بگم یا دریا بهتره، وسط یک دریای اقیانوسی دیدم که تقریبا شما فرض بفرمایید از سطح آب 15-16 متر زیر عمق اون آب بودم و خورشید رو میدیدم که بالای سرم روز بود، نور داشت میتابید، حتی شکست نور که نور بازتاب شکسته بود وقتی وارد آب شده بود اونم میدیدم و من حس میکردم که دارم شنا میکنم و وسط آب هم یه قایقی میدیدم، به سمت اون قایق داشتم شنا میکردم که برم و به اصطلاح خودم نجات بدم. حدود شاید 5-6 متر که رفتم بالا دیگه خودم متوجه شدم که نفس دارم کم میارم. اولش فکر میکردم خوابه، از خواب بیدار میشم، اما در اون لحظه که نفس کم آوردم من کامل حس کردم که ششهای من پر از آب شد، یا اینکه خفه شدم، حتی من طعم شوری و تلخی اون آب رو هم حس میکردم، تمام وجودم رو در بر گرفت، تمام ریه‌های منو پر از آب شد و احساس خفگی شدید، درد بی نهایت یا دکتر. وقتی که اون درد شدید رو من حس کردم که انگار با یه پتک کوبوندن وسط قفسه سینه من و اون آبها وارد ششها و ریه من شد، من دیگه کامل خفه شدم، خودم حس کردم که مردم. وقتی که این اتفاق افتاد من روی بالشتی که دراز کشیده بودم چشمامو باز کردم، و در لحظه با خودم گفتم خدا رو شکر خواب بود، این واقعی نبود، من خواب داشتم میدم. اون لحظه با خودم همچه فکر کردم من خواب دیدم، داشتم خفه میشدم، غرق میشدم، حالم بد شده چون اون داستانها قبلش پیش اومد. گفتم بلندشم برم یه آبی بخورم، یه آبی به سر و صورت هم بزنم، از این حالت در میام. لحظه ای که اراده کردم بلند شم آقای دکتر، تغییرات عجیبی رو حس کردم توی خودم، دیگه نیازی نبود خودم رو از جایی بگیرم بخوام بلند شم، اراده که کردم ایستادم. یک حس عجیب آزادی آقای دکتر، روی دیگه نیازی به راه رفتنم نبود، این رو هم خدمتتون عرض کنم، معلق بودم، انگار که تقریبا شما فرض بفرمایید 10 سانت 15 سانت من از زمین فاصله داشتم. و باز یه چیزی که خیلی حائز اهمیت بود این بود که من انگار که دور تا دور سرم چشمام باز شده بود، به جای 2 تا دونه چشم من شاید 1000 تا چشم داشتم، همه جا دور تا دور سرم، کف پام، بالای سرم، و شعاع دیدم بی نهایت، تمام اون محیطی که من درش قرار گرفته بودم رو داشتم میدیدم. اولین چیزی که توجه من رو جذب کرد،
نگاه شما همه طرفی بود،
به هر طرفی که میخواستم، اصلا
نقطه کور وجود داشت
به هیچ عنوان.
حتی من پشت شما رو میبینم، پشت سر من چشم ندارم، نقطه کور. شما در هیچ جهتی نقطه کور داشتین؟
خیر، میگم من حتی کف پامم میدیدم، حتی من اون پورت‌های فرش رو هم میدیدم، تا این حد میخوام بهتون بگم.
پس نگاه کروی بود به مرکزیت شما،
تمام شعاع اطرافم، هر چیزی که شما بخواید ببینین، هیچ مانعی قرار نداشت. حتی عرض کردم خدمتون پشت دیوار اتاقم هم میدیدم.
بسیار خوب، پس فقط نگاه کروی به مرکزیت شما نبوده.
خیر،
علاوه بر این که به مرکزیت شما کروی همه جا رو میدیدین،
بله،
از جهات دیگه ای هم که ظاهرا شما باید اونجا نباشید باز هم میدیدین.
بله، هر جا اراده میکردم، هیچ محدودیتی نداشتم، اینجور خدمتون عرض کنم. اون لحظه ای که من اون دید حد اکثری رو داشتم، اولین چیزی که نگاهم رو بهش انداختم و توجه من رو جلب کرد، اون خودم بودم. حالا این که میگم خودم بودم، اون جسم خودم بود که افتاده بود روی محل خواب من.
همینجا من سوال دارم، خودم الان کیه؟ اونیه که داره میبینه یا اون جسمه؟ اگه از شما میپرسیدن که خودت رو به من نشون بده، کدوم رو نشون بده؟ جسم رو یا اونی که ایستاده بود؟
اونی که معلق بود و داشت به اون جسم نگاه میکرد.
آها،
اون پس... من بودم، من واقعی اون بودم.
اون بود. پس حالا برای اون یه اسمی بذاریم که از الان به بعد بتونیم در موردش صحبت کنیم. به اون بگیم چی؟ خودم و
بدن بیجون من.
آه. خودم بیجون. و بدنم. خب
من بدن خودم رو دیدم که اون محلی که من خواب بودم افتاده، و صورت خودم رو دیدم که کبود شده، عذر میخوام، آب دهانم آویزون بود و داشت میریخ روی بالش. یک چهره نسبتاً میشه بگی ترسناکی داشتم اونجا. من از خودم یه مقدار ترسیدم و
از خودم،
از جسمم،
از جسمم،
از اون جسمی که داشتم هم ترسیدم و هم چندشم شد، بدم میومد از اون جسم.
خوب که نگاه کردم دیدم خیلی ناراحتم، یعنی قیافه رو که میبینم بدم میاد ازش،
از جسم،
از جسم خودم بدم میومد.
چرا؟
نمیدونم.
اون جسم بیجون خودم رو میدیدم و تعلق خاصی بهش نداشتم آقای دکتر، یعنی اصلا برام مهم نبود، فقط در حد این که بدم بیاد ازش و چندشم بشه، یعنی اصلا دوست نداشتم که برگردم برم پیشش و ببینم چرا اون اتفاق افتاده. بیشتر جذابیتی که داشت برام اون لحظه اون قابلیت هایی بود که من داشتم، و تمرکزم بیشتر رفته بود روی این که این همه من قدرت دارم، این همه من نیرو دارم. اون قدرت ها رو من با تمام وجود درک میکردم آقای دکتر.
چه قدرت هایی؟
احساس آزادی که داشتم، بی نهایت احساس سبکی. اراده که میکردم آقای دکتر جا به جا میشدم. اونجا من دوست داشتم که از اون محیط اصلا دور بشم. اومدم بیرون در کسری از ثانیه، حتی اینم زیاده، در لحظه، در همون لحظه من اومدم بیرون از خونه. کم بود برام، باز رفتم جلوتر، ارتفاع گرفتم، رفتم به سمت حال اون منطقه که ما هستیم که کوههایی داره به اسم کوه خلج. اراده که کردم من نوک اون قله بودم آقای دکتر،
قله‌ای که ما صبح می‌رفتیم عصر می‌رسیدیم.
احسن، دقیقاً. رفت و برگشتش یک روز کامل طول می‌کشید. در لحظه من اونجا بودم و چه شعاعی دیدی آقای دکتر، یعنی من از اون نوک قله بال زدن کوچکترین حشره رو هم میدیدم، اینقدر دقیق. توی همین چند ثانیه که من اون حال خوش و اون احساس رهایی رو داشتم، یک دست تنومند آقای دکتر اومد سراغ من. من همونجور که مثلا داشتم به یه سمت مثلا نگاه میکردم، پشت سرم انگار که محدود شد، یعنی اجازه نداشتم پشت سرم رو ببینم. از پشت سرم اون دست اومد به سراغم، یه دست بزرگ و تنومند که وقتی دستش رو گذاشت روی شونه چپ من قرار گرفت، من رو گرفت تا زیر قفسه سینه من، شاید انگشتاش مثلا میرسید، اینقدر بلند بود. گرفت منو قشنگ، من حس کردم که این دست که اومد من محدود شدم، یعنی هیچ اختیاری الان از خودم ندارم، اصلا به هیچ عنوان دیگه نمیتونم حتی پشت سرمو نگاه کنم، این دست کیه که منو گرفته، چهرش چه شکلیه، مرد، زن، وحشتناک، خوشگل، خوشقد بلند، کوتاه. فقط حس سنگینی اون دست رو حس میکردم روی شونه سمت چپم. به محض اینکه دستشو گذاشت روی شونه سمت چپ من، کشید منو، به حدی این پر سرعت بود این کشیدن که من احساس کردم از نوک اون قله پرتاب شدم. یعنی شما فرض بفرمایید مثلا یه نفر رو یه جوری بکشنش، به قولی پاهاش بیاد هوا،
پاهام اومد هوا، اینجوری بهتون بگم، کشید منو
و من برگشتم دقیقا به همون نقطه‌ای که بودم، بالای سر اون جسم بی جان خودم.
خواستم برم تو، یه مرتبه دیدم از پشت من کشیدن. از پشت کشیدنشم بهترین تشبیه که میتونم بکنم اینه، شما تصور کنید تناب ببندن دور کمرتون یا کمربندتون، بعد شما بی خیال برید، اصلا هم حواستون نیست که یک تنابی که شما رو اذیت نمیکنه از پشت فقط بستن میرید، یه مرتبه رفت تناب میکشه، چطور از کمر تا میشید؟
احساس بدی هم نداشتین از این اتفاق؟
نه، ولی یه مرتبه کشیده شدم، کشیده شدم و دیدم تخت بیمارستان، شوک.
جسم خودم رو که با همون خصوصیاتی که بیشتر خدمتتون عرض کردم دیدم و من رو چرخون به سمت خروجی درب اتاق خوابم. یک صندلی اونجا گذاشته بودن، یه صندلی چوبی بود. اون صندلی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم جزو وسایل خونه ما نبود، یک صندلی چوبی قدیمی ما قدیمی بود و از وقتی انگار روی اون صندلی می‌نشستی جلوت رو که نگاه می‌کردی فقط نور بود، یعنی دیوارهای اون راه رو و خونه رو می‌دیدی، اما به بعدش دیگه تبدیل به نور شده بود. این نبود که من بیرون مثلا منزل خودم رو ببینم. ناخودآگاه من رو کشوند و برد کوبوند من روی اون صندلی و من بدون این که بتونم کوچکترین تغییری تو حالت خودم ایجاد کنم، اون دست سنگین بالای شونه چپ من بود و من رو همین حالت شما فرض بفرمایید، این صندلی، این مبل من رو کوبوند روی این صندلی و من کاملا بی اختیار نشسته بودم.
این کوبیده شدن روی صندلی به این معناست که شما سختی یا ضربه ای دریافت کردی؟
دقیقاً ضربه دریافت کردم.
خب جنس صندلی چی بود؟
به ظاهر چوبی بود. من فقط میتونم اینو حس کنم که من دیگه از اون صندلی نتونستم رد بشم. اینجوری خدمتتون بگم، در اون لحظه من دیدم که یا اون صندلی داشت میرفت به سمت جلو یا که این دیوارها داشتن حرکت میکردن به سمت عقب یا که هر دوش همزمان. این در و دیوارهای خونه من شروع کرد به حرکت کردن و من وارد یک تونلی شدم. این تونل دایره مانند بود، کروی مانند بود، سراسر نور بود آقای دکتر. من وارد اون تونل نوری شدم. این که میگم نور خدمت شما آقای دکتر، نوری که ما بتونیم ازش تعریف بکنیم بگیم مثلا سبز بود، آبی بود، همچین نوری نبود. نزدیکترینش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی که یک رعد و برقی روی توی آسمون میزنه، جنس نور اون رعد و برق یک حالت آبی درخشانی داره، صدها برابر از اون زیباتر. این نور اطراف این تونل همچین رنگی داشت و این تونل من وارد شدم روی همون صندلی، دست هم روی شونم، اون صندلی و اون دست من رو میکشید به سمت جلو.
فقط یه لحظه گفتم یا فاطمه زهرا، دیدم که یه آقایی کنار دست من هست، ایشون دست رو گذاشت رو همین جایی که من خوابیده بودم روی تخت رو شونه من، گفت نگران نباش، شما رو میخوان به آسمان ببرن. همین جایی که ایشون گفت به آسمان ببرن، من دیدم این تخت شروع کرد مثل آسانسور شروع کرد داره میره به طرف بالا، طبقات اول دوم مثل آسانسور شیشه‌ای که شما بیرون رو میبینی، یه همچین حالتی بود.
یه مقدار که رفت جلوتر، این نورهایی که خدمتون عرض میکردم که چرخش، حالت چرخشی داشت و جنس نورش رو خدمتون گفتم، اینها تموم شد و دور تا دور اون تونل همینجور داشت پیش میرفت. خب من روی اون صندلی داشتم به سمت جلو میرفتم با یک سرعت بی نهایت. اون نورها تبدیل شد به بخشهای زندگی من، این تیکه تیکه های تلویزیون مثلا 43 اینچ بگیم، تیکه تیکه شد و اینها بخش بخش های زندگی من بود. از زمانی که من یادم میاد شاید مثلا 3 سال و نیم 4 سالم بود تا آخرین نفسی که کشیده بودم.
آخرین نفسی که سرتون رو بالش بود؟
بله، افتادم.
همون هم نشون دادم.
آره، تا آخرین لحظه با ریزترین جزئیات های دکتر. و این که دارم میگم این دور تا دور این تونل تلویزیون ها بود، من هم داشتم حرکت میکردم، اما من برای درک اون فیلم، اون فیلم هایی که داشت پخش میشد از روی این کادرهای 40 اینچ، هیچ محدودیتی نداشتم. یعنی این که بگم الان دارم اینو نگاه میکنم حواسم به بقیه نیست، اینطور نبود. من در لحظه تمام این فیلم ها هر ثانیه به ثانیهش رو داشتم درک میکردم. حتی جالب، بخشی از اونها چند لایه بود، یعنی یه بخشش اختصاص داشت به من، یه بخشش اختصاص داشت به یه شخص دیگه و اون شخص یه کاری کرده بود که باز روی زندگی من تأثیر داشت. من اینها رو در این واحد در لحظه درک میکردم. اولین چیزی که توجه من رو جذب کرد، من پدر خودم رو دیدم، ایشون توی بازار رضا کفاشی کار میکردن، یه درب ورودی زل جنوبی بازار رضا یک پیرمردی بودن نشسته بودن، ایشون شغلشون واکس زدن بود. حالا به جای اینکه مثلا بخوان گدایی چیزی بکنن، واکس میزدن کفش ها رو هر کی رد میشد. تقریبا تایم نهار بود، فکر کنم ظهر بود، ایشون پدرم یک ظرف غذایی داشتن و این غذا مشخص بود که یا غذای مثلا رستورانیه یا غذای نظریه، غذای خونگی نبود که بگی تو قابلمه یا ظرف خونگی باشه، این توی بسته‌بندی رستورانی بود، تو همه فومای سفید رنگ بود. پدرم رفت و این نهار خودش رو داد به این پیرمرد و این پیرمردم خیلی تشکر کرد ازش و در حق پدر من دعا کرد. همون لحظه من دعا کردن اون پیرمرد رو دیدم.
شما از این قضیه بی اطلاع بودین؟
کاملا بی اطلاع بودم. اصلا من اونجا شاید اونجا من 4 سالم یا 3 سال و نیم من بود، تازه راه رفتن یاد گرفته بودم، اینجوری بگم خدمتتون. راه میرفتم مشخص بود و اونجا باز من بعدش هم دیدم که پدرم به جایی که مثلا بره، چون ما وضع مالیمون زیاد خوب نبود اون موقع، برای نهار خودش ایشون رفتش یه دونه بیسکویت خرید و اون بیسکویت رو به اصطلاح توی مغازه به عنوان نهار خودش صرف کرد. اونجا باز من این که رفتم یه لایه بعدترش که اونجا برام سوال شد خب چه ربطی به من داشت، رفتم یه لایه بعدترش
خودم رو دیدم. همون 4 سالگی که خدمتون عرض کردم، اون موقع ما خونمون سمت عنصری بود،
خودم رو دیدم توی زیرزمین همون خونه عنصریمون که دارم میگم. اون خونه عنصریمون زیرزمینش چند تا چاه داشت و ما داخل اون زیرزمین مرغ و خروس و اینجور چیزا تقریبا نگه می‌داشتیم، حالا بوغلمون هم بود.
و من اونجا سر ظهر بود، بازی گوشیم گرفته بود، بچه بودم، به هر نحوی شد در اون زیرزمین، اون شب بند اون زیرزمین رو رفتم، یه صندلی کوچیک پیدا کردم گذاشتم، قدم نمیرسید، باز کردم، خودم مو به مو اینا رو میدیدم. آی دکتر، وارد اون زیرزمین شدم برای اینکه یکی از اون مرغا یا بوغلمونا یا خروس‌ها رو یکیشون رو بگیرم، مثلا دنبال اونها میکردم. همینطور که من دنبال اون مرغ، یه مرغ سیاه رنگی هم بود، دنبال اون مرغ سیاه رنگ میکردم، این رفت به سمت این چاهه. به سمت این چاه که رفتش، خب اون مرغ طبیعتاً میتونست بپره و بال بزنه، اون پرید و بال زد رفت از اون سمت انگار چاه، ولی من که بچه بودم دیگه، تازه راه رفتن هم ضعیف بود، دنبالش که داشتم میدویدم اصلا هم متوجه چاه نبودم. به محض این که من رفتم سقوط کنم وارد اون چاه بشم، حس کردم یک چیزی مثل، شما فرض بفرمایید، بال، یه چیزی مثل بال من رو پرت کرد
سمت بالا و من با زانو پرت شدم اون سمت چاه، یعنی داخل چاه سقوط نکردم، از این ور چاه که وارد شدم که داشتم سقوط میکردم توی چاه، پرت شدم اون سمت و
با زانو پرت شدم روی زمین که زانوام هم زخمی شد. حتی
یک بال نامرئی،
یه بالی که حالی مانند بود، یعنی جسمانی نبود آی دکتر، من پشتش رو میدیدم اما اون حالی، اون جنسش رو هم درک میکردم توی اون فیلمی که به من نشون میدادن.
بخششی که پدر انجام دادن موجب میشه که کودک بی خبر از پدر، بی خبر از مادر و حتی خود کودک بی خبر، حتی تا سنین جوانی بی خبر، آسیبی از او دور میشه. چه آسیب هایی که دور شده با بخشش هایی که ما انجام دادیم و خودمون بی خبریم، و چه بالها که زیر دست و پای اعضای خانواده قرار گرفته و باز همه ما بی خبریم. بالی پری باز کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم همینجا چشم راه شمایی.
نکته دیگه ای که باز تو اون فیلم هایی که خدمتون عرض کردم برای من جالب بود، من حدودا فکر کنم 6 سال و نیم یا 7 سالم بود، رفته بودیم توی کوچه ای که خونه خاله بزرگ خودم اونجا بود، با پسر خاله هام و چند تا دوستان اونجا یه فوتبالی بازی کنیم، بسیار یه فوت توی کوچه بود، حالا فوتسال بگیم بهتر، ما مشغول فوتبال بازی کردن بودیم و بچه هم بودم، همون 6 سالم 7 سالم بود، خودم بودم، داداش بزرگم بود، پسر خاله هم بودن و چند تا از همون همسایه هاشون. توپ افتاد توی جوب اون سمت خیابون، اون سمتی که ما بازی میکردیم، شوت شد توپ و رفتش دورتر از اون محیطی. خب من چون کوچک بودم دروازه‌بان بودم، مسئول این بودم که برم و توپ رو بیارم. وقتی رفتم توپ رو از توی جوب بیارم، توجهم جلب شد به یک گوشواره طلایی رنگ. اولش که فکر نمی‌کردم طلا باشه، فکر می‌کردم.
چند سالتون بود؟
7 سالم بود. فکر می‌کردم بدلی باشه یا مثلا یه چیز دیگه باشه. وقتی که برداشتمش دیدم نه، این مشخصه، یک سری ظریف‌کاری‌هایی داره، این نمیخوره قلابی باشه به قول خودمون. دویدم و رفتم به انگار خالم و پسر خاله بزرگم، اینا گفتم که من گوشواره پیدا کردم. اونا هم در جریان بودن، گفتن که آره همسایه‌مون 2 روز دارن دنبال گوشواره میگردن. این دخترشون رفته مثل که هموم، اون موقع مثلا نبود که ترهگو اینا باشه، آبای هموم مثلا میومد توی همجوب، 2 روز اینا دارن جوب و انگار بالا پایین میکنن، اینا رفته هموم گوشوارشو گم کرده و پیدا نکرده. الان تو پیداش کردی؟ با خالم انگار رفتن در خونهشون و به حساب به دستشون رسوندن. گذشت و فرداش انگار این بنده خدا پدرش اومد و حالا به هر حال ما رو صدا کرد، ما رفتیم تو کوچه‌شون، اینا یه 500 تومان به من جایزه داد، انگار به خاطر که اون گوشواره رو پیدا کردم یه 500 تومانی به من داد. اون 500 تومانی رو من آوردم خونه و دادم به پدرم. پدرم هم اونجا خیلی خوشحال شد، نه از بابت اینکه اون پول رو من دادم بهش، اون پول اصلا ارزش نداشت، از این بابت که خیلی دوست داشت که من این کار رو خوب رو انجام دادم و یه جورای آبروی خودش سمت خانواده همسرش حفظ شده بود، چون اون اتفاق توی کوچه محله خاله بزرگ من اتفاق افتاده بود و اونجا من دیدم که برای نماز صبح پدرم بیدار شد و موقعی که داشتنشون نماز میخوندن دعا خیلی کردن در حق من.
آقا امیر حسین به من زنگ زدن و گفتن که مامان یادته من یک زمانی وقت بچه بودم یک لنگ گوشواره رو پیدا کرده بودم تو کوچه خونه خاله جان خاله سنم. بعد من یکم فکر کردم، گفتم آره یادمه که بدو بدو اومدی توپتم به دستت بود. به من گفتی مامان یک لنگ گوشواره توی کوچه خونه خاله پیدا کردم، من و جواد داشتیم بازی میکردیم، این لنگ گوشواره رو پیدا کردیم. بعد به من گفتن که مال همسایه روبروه، چون این خانواده 2 روزه دارن میگردن توی خیابونو تو جوب آب، چون از توی لوله حمام اون موقع اومده بوده بیرون، ولی گوشواره رو پیدا نکردم. من امروز که داشتم توپ بازی میکردم اینو پیدا کردم و به صاحبش دادیم. بعد 1-2 روزم این بنده خدا اومده در به خونه خاله جانم، بعد بهشون گفتن که اون پسر بچه‌ای که این گوشواره رو پیدا کردن بگین بیاد ما ازش تشکر کنیم و یک جایزه ای هم بهش بدیم، که میگفتش که بهتون زنگ زده خاله جانو، شما به من گفتین، با بابا رفتم در به خونه خاله و این آقا اومده تشکر کرده و 500 تومن اون زمان حساب کنین 20 سال پیش به بابا داده.
من همین الان که اینو شنیدم توی دلم برای پسرم دعا کردم، شما رو نمیدونم، ولی شما هم اگه دعا نکردید دعا کنید همین الان، نذارید برنامه تموم شد. الان داریم گوش میکنید، یه دعا کردن زمان نمیگیره. بله،
باز این قسمت تموم شد و من همینطور از همین سن 4 سالگی که گفتم رفتیم جلو، 7 سالگی من همینطور میرفتم جلو، این قسمت تریز به ریز زندگی خودم، نه اینکه این زمان بر باشه، در کسری از ثانیه من تمام اینها رو درک میکردم با ریزترین جزئیاتی که الان خدمتون گفتم، اینا همه میومد توی حافظه ای که من داشتم، حالا بگم حافظه، درکش میکردم و توی وجود من بود که چه کارهایی رو انجام دادم، چه خوب چه بد. 8 سالم بود فکر میکنم تقریبا، ما اون محله‌ای که بودیم که خدمتتون عرض کردم شما هم شناخت داشتین، نزدیک کوهه، با بچه‌ها، با همکلاسی‌ها بگم بهتره، بعد از مدرسه ما میرفتیم از سمت اون کوه برمیگشتیم به سمت خونه. توی اون مسیر که بود خب اونجا ملخ داشت، ملخ های بزرگی هم بود. ما این ملخ ها رو میرفتیم میگرفتیم و به بازی اینا رو که میگرفتیم نخ میبستیم به پاهاشون و یه جورای انگار اسباب بازیمون بود. بازیمون رو باهاشون میکردیم و اینا میپریدن هوا و میرفتن و اینا. بعد آخر سر ما یه کار اشتباهی که من میکردم به تقلید از یکی از دوستان نسبتاً جسورتر خودم، اینا رو ما آتیششون میدادیم. های دکتر یه آتیشی درست میکردیم و اینا رو آخر که باشون بازی میکردیم مینداختیمشون توی آتیش. حالا بچه هم بودم نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم حقیقتا، یعنی میدونستم این کار اشتباهه، ولی خب برای اون بازی که میکردیم و همه انجام میدادن منم میگفتم پس من اگه انجام ندم همه بهم میگن تو بچه لوسی هستی، تو جرأتشو نداری این کار انجام بدی. همچین ذهنیتی داشتم، یعنی نمیشد بگم نه، همه انجام میدادن من میخواستم انجام ندادم، تو دیگه فردا با ما نیا، تو لوسی، تو بچه
مرد نیستی.
احسن دقیقا، تو هنو بزرگ نشدی، ما بزرگیم این کار میکنیم دیگه. ما هم به متاسفانه این کار انجام میدادیم و من اونجا دکتر تمام دردی که اون حشره کشیده بود لحظه به لحظه سوختن اون رو من با تمام وجودم حس میکردم. و جالب بود من مثلا با خودم میومدم استدلال کنم با این ملخ دیگه حشره مضریه، بلا فاصله درون خودم یه دادگاهی تشکیل میشد، خودم بر علیه خودم صحبت میکردم. خب اگر ملخ بود، اگر به قول تو مضر بود، اون اومد توی محیط زندگی تو یا تو رفتی تو محیط زندگیش، تو باهاش بازی کردی، اذیت و آزارش کردی، میخواستی اصلا بکشیش، تو که میخواستی بکشی چرا مینداختیش توی آتیش؟ تو میتونستی به هر نحو دیگه ای بکشی، چرا انداختیش توی آتیش؟ چرا زجرش دادی؟ بعد دیگه اونجا اصلا خودم ساکت میشدم، یعنی از حرفی که میخواستم به زبونم بیارم پشیمون میشدم. اون درون خودم بر علیه خودم صحبت میکرد و من خود اصلا قانع میشدم چی دارم میگم، چه استدلالیه که تو چون موجود مضریه تو باید بگیری اونجوری اذیتش کنی آتیشش بزنی. فیلم زندگی من میرفت جلو. یه نکته دیگه ای بود که باز اختصاص داشت به این که من مادرم چقدر از من رضایت داره. من تصمیمم بر این بود که هر طوری که شده همون حرفه ای رو که ادامه دادم که امور رستورانی بود این رو من یه مغازه‌ای بزنم، یه وامی بگیرم، پولی پس انداز کنم و این کار رو من این مهم رو انجام دادم به حمدالله خدا رو شکر. و برادر کوچکترم رو هم آوردم توی همون کار، یعنی اونم یه مقدار پسنداز داشت، به هر نحوی شد من اینو شریکش کردم با خودم و اونجا مادرم رو نشون دادم بهم که چقدر خوشحال بود از این کار من و اینکه من برادرم رو اومدم، چون پدرم من تقریبا 10 سالم بود فوت کردن و اینکه ایشون رو هم من به قولی آوردم و حمایتش کردم و این حمایتی که من کردم، این کسب و کاری که من ایجاد کردم که خدا رو شکر تا امروزم موفق بوده، باعث شد مادرم یک آرامشی داشته باشه، آرامش نسبی داشته باشه از لحاظ مادی ما مثلا پسراش. و این دعایی که باز در حق من میکرد، این دعای های دکتر معجزه بود. های دکتر نور زیبایی سمت من میومد که اصلا با هیچ چیز من نباید عوضش کنم، اونو میارزید و همه دنیا میارزید. آی دکتر
مادر جان الان بنده رو میبینید، برای من دعای کنید که همه دنیا رو بیارزه. مادرها الان بنده رو میبینید، برای فرزندانتون دعاهایی کنید که همه دنیا رو بیارزه. صبر نکنید برنامه تموم بشه، همین الان دعا کنید، زمان نمیگیره، همین الان بنده دارم عرض میکنم دعا کنید، فرزندانتون رو دعا کنید. برای شما سنگین نیست، اما برای ما فرزندان بسیار وزین و سنگین و وزن داره. بله
دیگه از اینجا هم من رد شدم. باز یه دفعه من یادم هیئت رفتم، این بنده خودم و هیئت رفتیم، هم از ما پذیرایی کردن سر سفره، هم هر کیم می اومد از هیئت بره بیرون یه صد شعله هم بهش میدادن. من اونجا با خودم گفتم ای کاش منم داشتم همین جوری یک شعله پرگوشت پرقیمه مشتی به قول خودمون میدادم و خلق الله کیف میکردن. خلاصه از ته دل گفتم آقا منم بزرگ شدم یه زمان این کار انجام میدم، الان ندارم ولی واقعا من میخوام این کار رو بکنم. تا لحظه ای که من آخرین نفسم رو کشیده بودم اون بنده خدا 7 دفعه دیگه این کار رو انجام داده بود، یعنی 7 تا دیگه پروپیمون گذاشته بود
به شما نشون میدادن.
بله این 7 دفعه ای که آی دکتر ایشون دیگ رو برپا کرده بود، اون مجلس رو برپا کرده بود، اون نوری که اون پاداشی که قرار بود به اون بنده خدا برسه، نه که از اون کم کنن به من بدن ها، اصلا همچی چیزی نیستش، دقیقا همون پاداش رو، همون میزان رو، حتی تا دونه دونه میزان نخود و لوبیایی که مثلا توی اون دیگ ریخته بودن و محاسبه میکردن در ازاش به من نور میدادن.
از دیگ خدا که کم نمیاد،
خدا خیرت
میاد، از دیگ خدا کم میاد.
این تونله تموم شد، این تونله که تموم شد اون یه فضای چجوری بگم خدمتون، تاریک ظلمات بی نهایت، اصلا این که بگی آخرش کجا بود رو مشخص نمی شد آی دکتر. بعد تاریکیش نه این که از جنس این سیاهی ها یا تاریکی ها، اون یه محیطی بود، یه فضایی بود که ما وارد شده بودیم با همون همراهی که داشتم، با همون همراهی که دستش روی شونه من بود. این تونل به پایان رسیده بود، از روی اون صندلی بلند شده بودم، این من رو نگه داشته بود، من به صورت ایستاده بودم و ما رفتیم به سمت جلو. حالا این رفتنه به سمت جلو دیگه با اون سرعت شدیدی که روی صندلی بودم نبود. بعد بلوش مثلا چند ساعت من به همراه این دست در این تاریکی داشتم به سمت جلو میرفتم و اون فقط من رو گرفته بود و من رو داشت میبرد به سمت جلو. یه مقداری که رد شد دیگه دیدم این تاریکی ها کم کم داره میزانش کم میشه، خاکستری تر میشه، یه مقدار داره فضایی که اطرافم هست روشن میشه، رنگ به خودش میگیره. اینجوری بگم رفتیم جلوتر و من دیدم که یک اصلا میزهای رنگارنگ، یک فضای مثل مهمانی باشه، یه مجلسی باشه، اینجوری برای انگار مثلا شما فرض کن 10,000 نفر شما میز و صندلی و غذا مثلا برداری آماده کنی، تدارکاتی بود اونجا، میزهای رنگارنگ با نوشیدنی های مختلف، غذاهای مختلف، غذاهای همین جایی بود، غذاهای دنیایی بود ولی تهش بود دیگه، یعنی از اون بهتر غذا توی روی کره زمین نمیتونستی پیدا کنی. رأس اون میزها رو که من گرفتم یه شخصی رو من دیدم. رفتیم با این دستی که همراه من بود به سمت اون شخص، اون شخص رو من میشناختم، از آشنایان بود و دیدم این با خودم که اول اومدم دیدم گفتم خوش به حالش، چه تدارکاتی، چه میزهایی. بعد من افرادی که برای این به اصطلاح سرو میکردن اینا رو، یه سری موجود کوچولو، شما انگار یه بچه 3-4 ساله که مثلا تازه راه رفتن یاد گرفته، رنگاشون متفاوت، رنگای شاد، بعد اینها کوچولو هم بودن، مثلا شاید 50-60 سانتی بشن، نیم متر بودن، اینا انگار یه حالت پیشخدمت اینا داشتن، اینا بودن که این غذاها و نوشیدنی ها و میوه ها رو می آوردن و میز اینو تکمیل میکردن. بعد دیدم که این اصلا ناراحت گریه میکنه آقای دکتر، این به پهنای صورت زار زار اشک میریخت، اینقدر ناراحت بود و ناراحت بود و میخورد، ناراحت بود و اینا رو گوشتا و این بریونی ها و این غذاهای مختلف و این همینجور میخورد و زار زار گریه میکرد. بعد من رو که دید میشناخ منو، منم اونو میشناختم، آشنامون بود. بهش گفتم آقا چرا گریه میکنی، خوش به حالت، این همه عدم و حشم و این همه رفت آمد تو چرا گریه؟ گفت تو نمیدونی من چی رو از دست دادم، تو نمیدونی اینا چی رو از من گرفتن، این رو دادن به من.
چی رو از دست داده بود؟
بهشت رو. اون به من میگفت من تو نمیدونه من چی رو از دست دادم. من اونجا درکش نمیکردم، نمیفهمیدم خب مثلا چی داره میگه. ذهنم در همین دنیا بود دیگه و زار زار گریه میکرد. نکته جالبش هم اینه که ایشون همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم هستن، در قید حیات هستن، اما حیاتشون حیات نباتیه.
علت این که تجربه گران افرادی رو که در قالب جسم هستند، اصطلاحاً زنده هستند، رو در فضای یا در شرایط فرامادی میبینن، علت این رو قبلا توضیح دادیم در فصل‌های گذشته و در همین فصل در برنامه دیگری. بله.
و شخص بسیار ثروتمندی هم هستن. متاسفانه از این ثروتی که داشتن استفاده نکردن آقای دکتر. یعنی این که میگم استفاده نکردن، نه خودش استفاده کرده بود، نه زن و بچهش همچین بهایی برده بودن، و نه خیرش به نیازمندی مثلا رسیده بود.
پس اگر موافق باشید ثروتمند نه، ثروت انداز، اما ثروتمند نه.
درست میفهم.
بله.
ایشون به من گفتش که من تا زمانی که اون پولهایی رو که نگه داشتم برای خودم در قالب این قضاها و این لذت‌های پوچ دنیایی، من تا زمانی که اینها رو تموم نکنم اجازه ورود ندارم و باید همینجا بشینم بخورم بنوشم تا اینکه این پول‌ها تموم بشه. تمام دارایی‌ش های دکتر به شکل یک میز بزرگ و عظیمی از انواع غذاها، نوشیدنی‌ها، لذت‌های این دنیا در اومده بود و این تا زمانی که اونها رو تموم نمی‌کرد اجازه نداشت بره. و بدیش اینجا بود که بهش نشون میدادن چی رو با چی معامله کردی.
نفس سنگین شد. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم. همینجا چشم به راه شماییم.
دیگه ما از این بند خدا رد شدیم، اما یه جا بود این دست من رو برد. یعنی ما مسیرمون به سمت اون بود که این بند خدا آشنامون رو سر راه دیدم. رفتیم یک صف طولانی رو من دیدم آقای دکتر، شاید بهتون بگم یه میلیون نفر آدم اونجا بودن کم گفتم، اصلا نمیشد تهش رو ببینی. یه صف طولانی بزرگی که انتها نداشت. آدم های اونجا بودن، تو صف بودن، نوک اون صف یعنی مبدأ اون صف یک آدمی رو گذاشته بودن روی یه تخت سنگ. و من برام سوال شد خب من الان کارم با این چیه؟ یک حالت مثلا ساکی کیفی چیزی بگم، حالا نزدیک اصلا نه ساک بود نه کیف بود، نزدیکترین چیزی که میتونم تو این دنیا براش تعریف کنم اینو بگم یک کیفی بود. یک کیفی رو به من داد اون دست و من برداشتم. به من گفت باید بری بذاری توی این صف، تو از این طلبکاری. من چه خب عرض کردم خدمتتون دید محدودی نداشتم، ته اون صف کجا بود اون کجا بود، من داشتم میدیدمش و برام سوال من اصلا اینو نمیشناسم، این کیه، من چجوری من حق منو خورده، من از این طلب کارم. به من نشون دادن که این شخص های دکتر یک مسئولی بوده، این یه مسئولی بود توی عرضم حضور شما ایران ما و کارهایی میکرد، اعمالی رو انجام میداد که معیشت ما زندگی ما و حتی پول ما رو تحت شعاع قرار میداد. ایشون مسئول یک پست دولتی بوده و طی یه سری روابطی که داشتن با بانک ها یه سری شرکت ها رو برای خودشون انگار تعریف میکردن و از طریق اون شرکت ها اینا وام میگرفتن برای حالا یه سری کارهای داخل، اما به جایی که اون وامی که گرفتن، هزینه‌ای که کردن رو بیان و مثلا صرف موارد داخلی بکنن، کاملا بالعکس انجام میدن، تبدیل به ارز میکردن و اون ارز رو میرفتن تو کشورهای همسایه سرمایه گذاری میکردن. جالبش اینجا بود که من حتی اون کشورهایی که اینا رفته بودن و سرمایه گذاری میکردن هم برام انگار مرور میشد، درکش میکردم. کشور مثلا گرجستان بود و ترکیه و آذربایجان. حتی مثلا توی ترکیه من میدیدم که اینا رفتن ملک خریدن، یعنی حتی طریقه سرمایه گذاری هم که اینها میکردن برای من کامل واضح میشد. و نکته بعد این که فقط ایشون نبود، شاید هزاران نفر پشت سر ایشون اون منشأ بودن که همه دنبال حق بودن، ولی من طرف حسابم با ایشون بود، انگار که به نمایندگی از اون عده‌ای که دارن حق مردم رو ضایع میکنن، من طرف حسابم شده بود با این شخص و من انگار باید نسبت این شخص باید نسبت به من انگار رضایت جذب میکرد. اونقدر این بدبخت بود اونجا، نمیدونست چی کار باید بکنه. شوخی نیست شاید دکتر، میلیون ها میلیون نفر ارواح انسان ها توی صف بودن که از این حقشون رو بگیرن و من نمیدونم این چطور میخواست حق من رو بده. هم با خودم میگفتم این اصلا چی داره که بخواد به من بده، هیچی نداشت، توهی توهی، خالی پوچ بود آی دکتر. و فقط من با خودم یه لحظه گفتم این بدبخت میخواد چی کار بکنه، که دیگه اون دست من رو کشید و اون کیف رو من گذاشتم توی صف، کشید رو منو برد. من گفت رد شو، هنوز وقتش نیست که تو بیایی و بخوای از این بازخواست کنی، تو هنوز کارهایی داری که باید اونها رو انجام بدی، اونها که تموم شد بعد باید بیایی سراغی.
چرا به شما نشون داده شد؟
چون من از اون طلب داشتم.
آها.
من باید رضایت میدادم.
این یکی از بدهکارهای شما بود؟
بدهکار بود بله، من ازش طلب داشتم و این حق من رو خورده بود، اینجوری بگم بهتون. ما اون دست دیگه من رو کشید و برد. من باز یه فضای اون فضاهایی که خدمتون عرض کردم یه مقداری خاکستری بود، یعنی شما رنگ میتونستی ببینی تو اون فضایی که بود. اون جایی که من رفتم باز مثل همون اول که خدمتون گفتم تاریکی مطلق، اون فضای اطراف اون تاریکی مطلقه رو داشت و وحشتناک بود آقای دکتر. ما رفتیم به سمت یک شخص دیگری که من باز از اونم طلبکار بودم، اون کاری کرده بود که من توی زندگیم ازش یه حقی رو میخواستم. یه خانومی بود آقای دکتر توی اون فضای وحشتناک خدمتون عرض میکنم، یه سنگی همونطور که حالا این سنگا که بهتون میگم هر کدوم باز ویژگی های خاصی داشت که حالا این روی اون سنگه زنجیر شده بود. یه خانومی بود تقریبا میشه بگیم مسن بود، 44-5 سالش بود، روی اون تخت سنگ به زنجیرش کشیده بودن. آی دکتر من وقتی اون دست ما رو نزدیکش کرد من با تمام وجودم یک ترس وحشتناک، یک ترس عجیبی رو حس میکردم. نه برای اون خانم نبود این ترس ها، اون محیطی که درش قرار گرفته بود اینقدر ترسناک بود و فقط هم تاریک بود. برام سوال شد بازم طبق معمول، خب من این خانم هم من نمیشناختم اصلا، این کیه و اصلا من چیکار دارم به این چجوری حق من رو خورده؟ ایشون یه شخصی بود که حالا عموما تو جامعه میگن بهشون دعانویس. دعانویس اشتباهه، چون شما خیلی رو واژه حساسین خدمتتون عرض میکنم، اینها تلسم نویسن آقای دکتر. این شخص تلسم نویس در زندگی مادر و مادر بزرگ من، یه شخصی رفته با مادر و مادر بزرگ من یه کاری داشته، یه حسادتی داشته و اون درخواست اون جادو یا اون ورد رو کرده و اینها یه گرهی توی زندگی مادر و مادر بزرگ من انداخته بودن و این گره توی زندگی من هم تأثیر داشته. حالا این که چه تأثیر دقیق داشته حقیقتش من یادم نمیاد، نمیدونم چرا این رو یادم نمیاد، ولی میدونم که من از اون دانویس، از اون تلسم نویس
آسیب دیده بود،
آسیب دیده بودم و حق من رو اون ضایع کرده بود. اون فضایی که در اون قرار گرفته بود آی دکتر اینقدر ترسناک بود و این در همونجا داشت عذابم میشد. یعنی این که من اگر بخوام بهتون بگم چه جور عذابی میشد، هیچ مشابهی نداره که بخوام بهتون بگم. میسوخت، سوختنی نبود، بگم یخ داشت میزد یخ، بگم له داشت میشد له شدن نبود. اصلا این عذاب های دکتر هیچ تعریفی نداره. فقط میخوام بهتون بگم بدترین عذابی که ممکنه وجود داشته باشه این داشت، ترسناکترین عذابی که ممکنه وجود داشته باشه روی این شخص داشت انجام میشد. یه دونه دیگه مثل همون کیفی که خدمتون عرض کردم من اونجا گذاشتم و زمانش رسید که این یه چرخه‌ای داشت عذاب این، این عذاب این شروع شد. اونقدر آقای دکتر این عذاب وحشتناک بود که اون شخصی که همراه من بود، که من اون برای من خیلی اباحت داشت، اون خیلی قدرتمندتر از من بود، من رو کاملا مطیع خودش کرده بود، دستش روی شونه من بود و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. اون شخص از ترس این که این فضا اینقدر وحشتناک بود و این عذاب داشت شروع میشد فرار کرد و من رو با خودش کشوند. افراد تموم شدن، این شخص من رو میبرد به همون سمتی که خدمتون عرض کردم که نمیدونستم، این همینجور من مطیع اون بودم و داشتم میرفتم جلو. یه دروازه نوری 2 متر در 2 متر باز شد و من به همراه اون دستی که من رو گرفته بود وارد اون دروازه شدیم و وارد یه فضای جدیدی شدم. میکردم که وارد یک فضای شاید مثلا 150 تا 200 متری شدم. یه چیزی مثلا تو مایه های دیوار وجود نداشت که بگی دیواره، ولی خب متوجه میشدم که این فضا محدوده، مثلا تو همین محیط 150-200 متر بیشتر نیستش. اطراف این پوشیده شده بود با یه چیز شبیه به ابرها، ابرهای پنبه ای مانند، و مثلا من میدیدم نورها و رعد و برق، مثلا مثل رعد و برق بود که دیواره های این اون محیط این طوری بود که مخاطب متوجه بشه چجوری بود. هوا مثلا شما فرض بفرمایید ابرهای پنبه مانند بارونی تیره رنگ و این هی نورها، نورهای مثلا رعد و برق که آبی رنگ معمولا، اینها هی میزد. همچین محیطی من وارد شدم. داخل اون محیط که من وارد شدم آقای دکتر، اولین چیزی که توجه هم رو جذب کرد یک درخت بود. من نسبت به اون درخت خیلی مشتاق بودم، توجه هم جذب شد به اون درخت و برام خیلی قابل توجه بود که این چیه. اون درخت های دکتر وجود من بود، یعنی من نگاهش که میکردم متوجه میشدم که چه ارتباطی با من داره. تمام کارهایی که من انجام داده بودم در حیات دنیای خودم، دنیای مادی خودم، تمام کارهایی که من انجام داده بودم که خوب بودن، اعمال بد نه، اعمال خوب من به شکل نور به سمت اون درخت میرفت و هرچی این نورها بیشتر میشد این نور بزرگتر میشد، شاخه های بیشتری داشت، تنومندتر میشد. اونجا من یه سری افراد رو دیدم، 8 نفر افرادی بودن که اون انتها وایساده بودن و انگار منتظر من بودن. یه سری لوازم هم اینها داشتن، یه سری لوحایی داشتن، یه سری نمیشه بگی قلم بود، ولی خب مثلا میشه بگی همین قلم خودمون بود که با اینها مثلا اونا افراد کاتب بودن، کتابت میکردن و مینوشتن و یه سری دم و دستگاهی دیگه داشتن. مثلا همین مثالا عرض میکنم، بازم میگم اینا فقط مثالنه، یعنی اون قلم و خودکار نبود، مثلا اون کاغذ نبود، اون اصلا یه چیز دیگه ای بود، یه جنس دیگه ای داشت که من نمیدونم چی بگم که بخوام منظورمو برسونم. یه میزی اونجا بود و حالت میز بود که اینها مثلا هر کدومشون یه سری کارها انجام میدادن. این 8 نفر مسئول این بودن که ریز کارهای من رو از اون تونلی که خدمتون عرض کردم میکشیدن بیرون و تفکیک میکردن، از هم میآوردن سمت اون درخت، تبدیل به نور میشد یا تبدیل به تاریکی میشد. این افراد مسئول این کارا بودن و پشت اون میزها بودن. 2 نفرشون جلوتر ایستاده بودن و یک لوحی جلوشون بود. این لوح که دارم میگم لوح کاغذی نه، مثلا که یک لوح مستطیل مانند باشه، یک توماری بود، استوانه ای مانند. و من که ریز شدم روش چون قدرت بینایی شدید داشتم، نگاه که کردم دیدم همون تونلی که من از توش رد شدم و تمام زندگی من رو به تصویر کشیده بود در قالب یک تومار استوانه ای مانند جلوی این دوتا فرد هست و این افراد این فیلم ها رو میکشن بیرون. خیلی هاشو مثلا کار نداشتن، اما خیلی هاش برای اینها مهم بود و میکشیدن بیرون، انگار تیکه تیکه دستاشون رو برمی داشتن وارد اون تونل میکردن، میکشیدن بیرون. 2 نفری که جلو ایستاده بودن، بقیه باز اطراف اون میز و اون کارهایی که انجام میدادن بودن. این 2 نفر یکیشون کارهای بد من رو میکشید بیرون و میداد به نفر بعدی، یکیشون کارهای خوب من رو میکشید بیرون. این 8 نفر باز خودشون 2 گروه بودن، 3 نفر تو یک گروه بودن، 5 نفر یک قسمت دیگه بودن که رأس اونها همون 2 نفر بودن، خوب و بد. این خوبه رو خدمتون عرض میکنم، از توی اون تونلی که زندگی من بود کارهای خوب من رو میکشید بیرون و میداد به نفر بعدی. این نفرهای بعدی مسئول این بودن که چک میکردن این کار خوبی که من انجام دادم درون من چه اتفاقی افتاد که من این کار رو انجام دادم. یعنی اینجوری بگم بهتون، انگیزه من رو برای انجام اون کار اینها، این 2 نفر دیگه میسنجیدن. اگر انگیزه‌ای که من داشتم، نیتی که من داشتم برای خدا بود و برای پوز دادن نبود، میرفت سمت یکیشون. اگر ته قلب من انگیزه من این بودش که بخوام جلوی کسی پوزشو بدم، یا اصلا نیت من نیت درستی نبود، نیت من اصلا نیت شومی بود و یک کار خوبی انجام داده بودم، اون شخص اینها رو از هم جدا میکرد و بعضی اوقات اینها رو اصلا میفرستاد سمت اون چند نفری که توی ساید منفی بودن، توی طرف اعمال بد من بودن. یعنی بعضی از کارهای خوبی که من کرده بودم میرفت اون سمت، اگر میرفت سمت اون شخصی که نیت من رو پاک تشخیص میداد، نور میومد سمتم و اون نورها میرفت به سمت همون درختی که خدمتون عرض کردم. اگر هم اون شخص شماره 2 تشخیص میداد که نیت من خیلی پاک نبوده، اگر بد بود که کلن میرفت سمت طرف اون افراد، اون 5 نفری که خدمتون گفتم، باز اونا تعیین تکلیفش میکردن. اما نه، اگر مثلا معمولی بود و حالا خیری هم بود، با یک نور محدودتر. یعنی این نیت خیلی مهمه آقای دکتر، انگیزه انجام کارها خیلی مهمه. اگر انگیزه حتی ضعیف هم بود، یعنی آغشته به بد بود، یک نور محدودی داشت و اون نور هم باز میرفت سمت همون درخت. این 3 نفر که مسئول اعمال خوب من بودن. 5 نفر دیگه بودن که در طرف دیگر بودن، اینها کارهای بد من رو جدا میکردن و میزان تاریکی که اون کارهای بد من داشت اینها جدا میکردن و به سمت من اون تاریکی ها میومد. کلیتش رو بخوام بهتون بگم، این افرادی که اعمال بد من رو جدا میکردن، یه سری تاریکی ها، یک حلقه های تاریک از اعمال بد و زشت من انگار که زاده میشد و این تاریکی ها میومد به سمت من و دور پای من حلقه میشد. این حلقه ها باعث میشد که من محدود بشم، سنگین بشم و اون قابلیت هایی که داشتم یه جورایی تحت شعاع قرار بگیره و از بین بره. منو محدود میکردن و من سنگین میشدم. در رأس اونها اون نفر اول که بود، اون لوح استوانه‌ای جلوش بود و ریز به ریز کارهای بد من رو میکشید از توی اون تونل بیرون و به نفر بعد انتقال میداد. اون دو نفر بعدش به همین مراتب که مثل اون افرادی بودن که کارهای خوب من رو جدا میکردن، اون دو نفر بعدی مسئول این بودن که نیت من رو بسنجن، نیت من از انجام این کار بد چی بود و آیا من میدونستم که دارم چه کار بدی انجام میدم یا نه، عمدی بود یا غیر عمدی بود. اینجوری بگم بهتره. خب من کارهای غیر عمدی داشتم، نمیدونستم واقعا این کار بده، اما یه سری از کارها بود که بالاخره ممکن از هر کسی سر بزنه و من انجامشون داده بودم و این کارها بد بود. اون نیت قلبی من، اون درون من رو اینها میدیدن و جدا میکردن اینها رو. اگر میرفت سمت اون که من غیر عمدی بوده این کارم، معمولا یا تاریکی نمی اومد به سمتم، یا اگر تاریکی میخواست بیاد خیلی محدود و کم بود، قابل توجه نبود. اما اگر میرفت سمت اون اعمالی که من عمدن انجام دادم، کارهای بدی که من عمدن انجام دادم، باز اونجا میومد به دو نفر پایین تر، اون رو باز ارجاع میداد. اون دو نفر پایین تر مسئول این بودن که ببینن من این کار اشتباهی که کردم چقدر میتونه بزرگ باشه یا نه، در جهلی و حماقتت باعث شده که این کار رو انجام بدی. این یکی از کارهایی که کارهای بدی که من انجام دادم در طول زندگیم، به جرات میگم بدترین کاری که من توی زندگیم انجام دادم، گناه بزرگی بود که در رابطه با سقط جنین بود. این گناه من در سنینی که تازه کسب و کارم رو شروع کرده بودم و به قول خودم رو به پیشرفت بودم و اینها، خب من خانومم ایشون باردار شدن و من اون فرزند رو من مانع میدونستم برای کسب و کارم، برای آینده‌ام، و با این توجیه و استدلال میرفتم جلو که به خانومم میگفتم الان زوده، من سنم کمه، الان موقعیتش مناسب نیست، ما میتونیم موقعیت بهتری داشته باشیم برای داشتن فرزند. و به هر نحوی که شد میتونم بگم مجبور کردم خانومم رو که این کار بد رو انجام بده و من مجبورش کردم، باعث و بانی این کار من بودم. این کار من آی دکتر از اون مرحله، از رأس اون پنج نفر اومد پایین تر و رفت توی گزینه هایی بود که جز اعمالی از من بود که عمد بود و من میدونستم دارم چی کاری انجام میدم. اومد یک مرحله پایین تر بین اون دو نفر و اونجا به من نشون دادن آی دکتر من درسته اون کار بد رو انجام دادم، اما واقعا دارم خدمتتون عرض میکنم بینی بین الله، من نمیدونستم این کار چقدر، این بد بودن این کار چقدر زیاده. با خودم سر خودم رو کلاه میذاشتم، خب این هنوز نمیدونم روح در این جنین نیومده و من یه بچه بعدیمون جبران میکنم براش و من زندگی بهتری براش میسازم و از این دلایل پوچ برای خودم میآوردم و خودم رو راضی میکردم. و بین اون دوتا فرد رفت به سمت اون شخصی که رأی به این داد که من واقعا نمیدونستم، یعنی عمدی بود اما من جاهل، من حقیر نمیدونستم دارم چه گناه بزرگی رو انجام میدم و خدا به هم رحم کرد. اگر من بزرگی اون گناه هم رو میدونستم آی دکتر بیچاره بودم، عمد بود، تاوان هم داشت، اما نرفت سمت اون شخصی که هم عمدی بود کار من، رأی به این بده که هم کار من عمدی بود هم من بزرگی کار گناه خودم رو میدونستم. من اون گناه رو اونقدر بزرگ نمیدونستم، میدونستم کار بدیه، عمدن هم انجام دادم، اما بزرگیش رو درک نمیکردم که من دارم یه زندگی رو از یک شخص میگیرم، من دارم وجود یک انسان رو زیر سوال میبرم، من حقیر. بیشترین تاریکی ممکن عظیمترین تاریکی ممکن آقای دکتر. با این که من نمیدونستم بزرگی اون گناه چقدره، از اون گناه من سر زد، اومد به سمت من اون تاریکی ها. اما این گناه من دو تا بخش داشت مجازاتش. یک مجازاتش که همون تاریکی هایی بود که اومد به سمت من، یک مجازات دیگه هم داشت که در رابطه با اون گناه انگار که من شاکی خصوصی داشتم آقای دکتر. اون شاکی همون بچه بود آقای دکتر. مجازاتی که اونجا من در خصوص این کار بدم کشیدم آقای دکتر، که بخش خصوصیش برمیگشت به رضایت همون بچه، این بود که من به من نشونش دادن، به من نشونش دادن، من جنسیتش رو متوجه می شدم، اسمی که براش می خواستم انتخاب کنم رو نشونم دادن. و
چی بود؟ اسمش چی بود؟
اسمش صدرا بود. و لحظه به لحظه بزرگ شدنش و قد کشیدنش رو به من نشون دادن. کارهای خوبی که اون می کرد، موفقیت هایی که به دست می آورد، و اون موفقیت ها حتی برای من هم نور برمغان می آورد.
قرار بود بیاره،
قرار بود بیاره، و من خودم با دستای خودم اون زنجیره رو قطع کردم. بزرگترین حسرتی که روی دل من گذاشت های دکتر این بودش که اون عشقی که اون بچه به من داشت رو به من نشون دادن، و اون عشقی که من نسبت به اون داشتم رو به من نشون دادن. این غیر قابل توصیفه، نمیتونم هیچ جوری، هیچ کلمه، هیچ در دایره لغاتی که من دارم هیچ چیزی نیست که بتونم تشبیهش کنم که این عشق چقدر زیبا بود. و اون
عشقی که قرار بود شما به او داشته باشید،
و من خودم رو از اون عشق محروم کردم.
محروم
هنوزم که هنوزه بعد از این همه سال که گذشته، من بزرگترین حسرتی که دارم همون. و تا آخر عمرم هم با هم هست، جبران نمیشه.
نه او به اراده، انتخاب، اختیار شما بنا نبود که انسان شود. انسان شدن انسان به انتخاب و اراده و اختیار پدر یا مادر نیست. انسان شدن یک انسان، بودن او، انتخاب خداست. چرا قتل بزرگترین گناهه؟ چون یکی از اصلی ترین دلایل این هست که مقابل انتخاب خدا ایستاده فرد قاتل. خدا میخواهد که او باشد تا زمان معین. فرد قاتل میگه من میخوام از این لحظه به بعد او نباشد در بدن. مقابل خدا ایستادنه. نمیخوام شما رو ناراحت تر کنم، اما ناگزیریم میوه این گفتگو رو بچینیم. میوه این گفتگو اینه، هر اشکی در چشم این پدر، هر سوزی در سینه او، هر فریادی در هر کجا بر سر خودش بکشه صدرا نخواهد شد. انشاءالله که خدا کمک کنه این حق و ناس بر طرفش. بفرمایید.
پس تکلیف حلقه ها و تاریکی ها که مشخص شد، همه به صورت فشرده شد دور پاهای من حلقه زدن، هر دوتا پای من. این تاریکی ته نداشت و زنده بود، حی بود آی دکتر. درونش رو که نگاه میکردی باز یک دنیایی بود درونش آی دکتر.
یعنی یک میشه گفت یک دریچه‌ای به یک فضای بیکران.
دقیقاً یک فضای تاریکی مطلق، یه فضای بی نهایت و تاریک. و من به هر کدومش که نگاه می کردم اون گناهی که انجام داده بودم به تصویر کشیده می شد درون اون تاریکی. اون نورهایی که آی دکتر از کارهای خوب من ساطع میشد میرفت به سمت اون درختی که همون اول خدمتتون عرض کردم. حالا این نورها هر کدوم بسته به یک سری اختصاص داشت به یکی از کارهای من، چه کار خوبی من انجام داده بودم. کار خوبی که انجام داده بودم مثلا در ارتباط با رضایت پدر و مادرم بود، کار خوبی که انجام داده بودم در ارتباط به کمک به دیگران بود و هرچ. من رفتم خودم رو یعنی کشوندم به سمت اون درخت و روبروش ایستادم. این نورها می اومد آی دکتر به سمت این درخت و از این که میگم درخت، منظورم این درختایی که ما داریم میبینیم نیست، تشابهن عرض میکنم خدمتون درخته، یعنی نزدیکترین چیزی که من بهتون بگم بشه بهش مثال زد درخته، و الا این نه تنه چوبی داشت نه شاخ و برگ سبز داشت، اصلا این نبود. جنس این درخت شما فرض بفرمایید یه سری عروس‌های دریایی هستن که نامرئی هستن و اعضای بدنشون درونشون دیده میشه، این جنس این بدن همچین حالت ژله‌ای مانند داخلش دیده میشد، اینطوری بود و این بافتی که دورش بود از جنس نور بود، نورش مثل همون رعد و برقی که خدمتون عرض کردم، جنس نورش تقریبا مثل همون بود. من رسیدم به پای اون درختی که خدمتون عرض کردم، اون درخت وجود من بود، اسمش رو من گذاشتم درخت وجود من با همون مشخصات ظاهری که خدمتون عرض کردم. هر چقدر اون نورهای دکتر از سمت اون افراد کاتب می اومد به سمت این درخت، این درخت وجود من رشد می کرد آی دکتر، و اون درختی که حاصل اعمال خوب من بود متاسفانه درخت تناور و تنومندی نبود، درخت ضعیف. تشابه هم بخوام خدمتون عرض کنم، شاید مثل همین درخت، یه درخت ضعیف تقریبا میشه گفت پژمرده، و اون اعمال من می اومد به سمت این درخت و از تنه این درخت بالا می رفت، وارد شاخ و برگ ها می شد، هر کدوم تفکیک می شد و به سمت یکی از اون ثمرات درخت می رفت. ثمرات اون درخت یه حالتی مثل مثلا همین گویی که دست منه، یک گویهایی بود، یه محفظه هایی بود که این نورها واردش میشد و از اون درخت آویزون بود. این نورها وقتی که وارد این گویها میشد هر کدوم اختصاص داشت به یکی از اعمال من. حالا مهمترین بخش اون درخت رو که بخوام خدمتون عرض کنم که یه ثمره بخصوص و خیلی زیبا داشت، داخل شاخ و برگ اون درخت هم نبود، وسط تنه اون درخت بود، وسط ستون اون درخت یک گوی همینطور که خدمتون عرض کردم یه ثمره‌ای بود. اون میوه بخصوص، اون ثمره بخصوص اون درخت های دکتر که روی شاخ و برگش هم نبود، اختصاص داشت به عمل نماز من و وسط تنه اون درخت قرار داشت. اون گوی زیبا وسط ستون اون درخت بود. اعمالی که من انجام داده بودم که در ارتباط با نماز من بود، نماز اگر می رفتم حرم نماز خونده بودم، نماز زیارت، اگر نمازهای واجب خودم رو خوندم، چون من اینطور نبود که بگم نماز نمی خوندم، من از یه تایمی به بعد تقریبا کم شد، اگر نه من همیشه سعی می کردم نمازم رو بخونم، اما کامل نه، این که قضا شد برم بخونم نه، شاید مثلا در یک هفته دو روزش سه روزش رو نماز می خوندم، بقیهش رو نه، کار اولویت بود. و اینجوری بگم شاید از مثلا پنج قسمتی که اون بلو رو بخوایم در نظر بگیریم، شاید من یه پنجمش مثلا پر شده بود. اون نوری که می اومد و وارد اون گویهای درخشان وسط تنه درخت می شد اختصاص داشت به نمازهایی که من خوندم، و جالبش این بود که اون ثمره، اون گویهای زیبا ارتباط مستقیمی داشت با سایر ثمرات، سایر میوه های اون درخت. هر چقدر درون این گوی درخشان های دکتر نور وارد می شد، سایر میوه های اون درخت، اون گویی که درش نورها قرار می گرفت، اونها بزرگتر می شدن، ظرفیتشون زیادتر می شد و باعث می شد تنه اون درخت بزرگ و بزرگتر بشه و به همون ترتیب شاخ و برگ اون درخت بزرگتر و بزرگتر. این یه تبدیل می شد از یک نهال به یک درخت تناور، که متاسفانه اون درختی که من داشتم به اون صورت تنومند و بزرگ نبود، یه درخت نسبتاً کمجونی بود و این به خاطر این بود که من نماز خودم رو سبک می شمردم. آقای دکتر، این درختی که خدمتون گفتم آقای دکتر دو تا ثمره خیلی زیبا داشت، یعنی از همه یک طرف اون ثمرات، یک طرف یکیش اون گوی زیبایی بود که درون تنه درخت بود که گفتم چه قابلیتی داشت، یک گوی دیگه هم بود، یک گوی نورانی دیگه هم بود که در بالاترین نقطه اون درخت قرار داشت آقای دکتر. یعنی تمام اون گویها، اون کارهای خوب من که اختصاصا می اومد توی یکی از اون محفظه ها قرار می گرفت جدا، اون یکی جدا بالاترین نقطه قرار داشت آقای دکتر و من متاسفانه اون رو نتونسته بودم اصلا بهش برسم. اون اختصاص داشت به کارهای من توی این دنیا، یاری من نسبت به امام زمانم، کارهایی که من میتونستم انجام بدم برای یاری امام زمانم. من فقط یه کار کرده بودم آقای دکتر برای یاری امام زمانم، که اون ظرف زیبا، اون گوی نورانی یه مقداری پر شده بود. حالا این رو آخر خدمتون عرض میکنم، گذاشتم برای آخرین بخش که من چی کار کردم برای امام زمانم. دیگه بقیهش هم برمیگشت به سایر کارهای خوب من و من روبروی این درخت ایستاده بودم و دلم میخواست این نورها رو جذب کنم به خودم. اون درخت وجود من بود اما این تاریکی ها نمیذاشت، این حلقه ها، این زنجیر ها نمیذاش من برم سمت این نورهایی که کسب کرده بودم.
شاخ و برگ درخت وجودتان همه نور باشد و پروبالش گسترده در سرتاسر باغ پاک و زیبای زندگانی مردمان. پریباز کنیم نفسی تازه در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
تو همین حال و هوا بودم آقای دکتر و به اصطلاح پرونده بسته شده بود دیگه. و همین حال و هوا که بودم، ضعیف شده بودم، نمیتونستم با سرعت حرکت کنم، دیدم که از سمت راست اون درخت یه دروازه بزرگی باز شد آقای دکتر. این دروازه که خدمتون عرض میکنم برخلاف بقیه که مثلا شاید 2 متر در 2 متر بود، این شاید 5-6 متر طول و عرض داشت، بزرگ بود، یه دروازه نورانی بود، باز شد. از توی اون دروازه های دکتر یک بوی عطر زیبا، یه بوی عطری که من رو میبرد به یه زمانی که اصلا انگار وجود نداشته توی این دنیا، انگار که ما قبلها بوده. ناخودآگاه جذب شدم، اصلا رفتم، دویدم به سمت اون نور، دویدم به سمت اون نور و اونجا شروع حسرت بی نهایت من بود آقای دکتر.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزا